الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. به مناسبت بحث حیفی بودن احکام ترخیصیه و از جمله اطلاق متعلق امر و اقتضاء اون ترخیص را در قصص مختلف، کلامی رو از محقق نائینی رضوان الله علیه نقل کردیم که ایشان مدعی است ترخیص واجب بر ترخیص تطبیق واجب بر حرام وجود نداره، اونجایی که واجب واجب عبادی است، چون در عبادت حسن فاعلی هم شرطه و حسن فاعلی به معنای شیئی که صالح برای مقربیت باشه و شیئی که مبغوض و مبعده صالح برای مقربیت نیست. مرحوم نائینی تو کلامش اینجا یه نکته‌ای داره و اون این که فرموده بنابر جواز اجتماع امر و نهی در عین این که اجتماع امر و نهی جایزه و فرض اینه که مورد از موارد تزاحمه، در عین حال صحیح نیست تطبیق مأمور به بر حرام، که هم نو داره دفع دخل میکنه، میگه مقتضای قاعده جواز تطبیق بود چون مورد از موارد تزاحمه و واجدیت حرام نسبت به ملاک واجب، همونی که مرحوم آخوندم تو بحث اجتماع امر و نهی داره که در فرض اجتماع امر و نهی مورد مجمع واجد ملاکه، ولی با فرض جواز اجتماع امر و نهی و فرض واجدیت مجمع نسبت به ملاک امر و فرض تزاحم، قاعدش این بود که بگیم تطبیق واجب بر حرام صحیح باشه و مجزی باشه، ولیکن چه کنیم که حسن فاعلی شرطه و به این دلیل تطبیق واجب بر حرام جایز نیست. اینی که تو کلام ایشان آمده که مورد از موارد تزاحمه حتما غلطه. تزاحم اصطلاحی که گفته میشه اصلا فرضش فرض عدم اتحاده و ترکیب انضمامی است، نه مورد ترکیب اتحادی که بحث اجتماع امر و نهیه. هیچ کسی بحث اجتماع امر و نهی رو داخل در بحث تزاحم قرار نداده. این تزاحم که در بحث اجتماع امر و نهی گفته میشه تزاحم اصطلاحی موضوع بحث ترتب نیست، این تزاحم همون تزاحمی است که بحث تعارض، تزاحم ملاکات، که تزاحم ملاکات یعنی تعارض، بالاخره سبک و سنگین کردن ملاکات متزاحمه در فرض اتحاد اون متعلق امر و نهی وظیفه شارعه که اونجا ترجیح بده، بالاخره با تزاحم ملاکات جانب امر مقدمه، جانب نهی مقدمه. و ربطی به تضاهم اصطلاحی که موضوع بحث ترتبه نداره که اجنبی از مولاست، بلکه مربوط میشه به مقام امتثال. تضاهم در مقام امتثال، اون وقت تضاهم در امتثال محول به عبد، این که اگر مکلف مخالفت کرد و زیر بار نهی مولا رفت، اون وقت از ناحیه اطلاق امر مولا قصوری نخواهد بود. بگیم قصوری نخواهد بود یا ملاک در اون مورد مصححه کما هو المشهور. مشهور با ملاک عمل رو درست کردن قائلین به ترتب با امر فعلی، منتها امر فعلی مشروط به عصیان. اینی که در عبارت ایشان آمده که مورد از موارد تضاهمه، غلط در تعبیر باید باشه. منظور ایشون تضاهم اصطلاحی نیست، بلکه تضاهمی است که عبارت اخرى از تعارض در حقیقت. و الا منظور ایشون اینه که مورد واجد ملاکه. حالا که واجد ملاکه، علل قاعده باید تطبیق مأمور و به بر حرام مجزی می بود. ولیکن چه کنیم که در قضیه عبادت حسن فاعلی شرطه و عدم اجزا به این خاطره. این یه مطلب. مطلب دوم اینه که مرحوم نائینی در عبارت متنش تعلیل کرده عدم صحت تطبیق واجب رو بر حرام مطلقا، چه تعبدی چه توسلی. ما گفتیم منظور ایشون تعبدیه، تعلیقی که در فواید آمده این تعلیقه تعلیقه مرحوم کاظمی است و اشکال بر مرحوم نائینی. مقصود مرحوم نائینی این نبود که در خصوص عبادات تطبیقش بر حرام جایز نیست. اطلاق عبارت مرحوم نائینی در فواید مفادش این بود که تطبیق واجب علل اطلاق، چه تعبدی چه توسلی، بر حرام جایز نیست. تعلیل کرده بود به این که مبعد صالح برای مقربیت نیست. خب گفتیم اگر مبعد صالح برای مقربیت نیست، معلق این تیکه رو برداشته به ایشون اشکال قرار داده، گفته خب همه جا که قصد قربت شرط نیست، مبعد صالح برای مقربیت نیست، اما در توسلیات که اشکال نداره، مصداق مأمور به باشه. یعنی به تعبیر دیگر مرحوم کاظمی به ماتنش اشکال میکنه که استدلال شما اخص از مدعاست. مدعای شما اینه که تطبیق واجب بر حرام علل اطلاق جایز نیست. تعلیل شما تعلیلیست که عام نیست. میگه چون مبعد صالح برای مقربیت نیست، بنا نیست که در هر واجبی مقربیت و قصد تقرب لازم باشه. یه مراجعه ای که من مجدد به کلام نائینی کردم، دیدم بعید مرحوم نائینی اینجور صف بخوره به این شلی. یعنی انقدر مطلبش هش و سوس باشه که به این راحتی بشه بهش اشکال کرد، که معلومه نظیر اون اشکالیه که مرحوم آقای خویی فرمود سابقا اگر یادتون باشه، لازمش اینه که همه واجبات عبادی باشه، ما واجب توسلی نداشته باشیم، که گفتیم این اشکال به مرحوم نائینی معنا نداره، مگر میشه کسی منکر واجب توسلی در شریعت بشه؟ منشأ شد که یه دقتی بکنم در کلام نائینی و ایشون چی میخواد بگه با این عبارت. پس مدعای ایشان اینه که علل اطلاق، چه در تعبدی چه در توسلی، تطبیق بر حرام جایز نیست. آیا این تعلیل ایشان تعلیلیه که مناسب با قصد قربت و عباداته؟ که منظورشون این باشه که حالا که قصد قربت از در فرض حرام متمشی نمیشه، پس بنابراین واجب قابل تطبیق بر حرام نیست، شما برگردید اشکال کنید. خب این دلیل شما اخص از مدعاست. با مقایسه با اون چه سابقا از مرحوم ناینی در حسن فاعلی در مسئله اختیاری بودن واجب گذشت، به ذهنم خطور کرد منظور مرحوم ناینی یه چیز دیگری داره میگه و تعلیلش هم مطابقت با دعوای او داره. منظور مرحوم ناینی این نیست که نسبت به واجب باید قصد تقرب کرد و چون قصد تقرب در حرام متمشی نمیشه، پس واجب قابل تطبیق بر حرام نیست، تا گفته بشه که در هر واجبی قصد تقرب لازم نیست. بلکه منظور ایشون اینجا عطفاً علی ما سبق هم اینه که هر واجبی باید صالح برای مقربیت باشه، نه اینکه هر واجبی باید بهش قصد تقرب کرد تا گفته بشه در توسلیات قصد تقرب حتما لازم نیست. هر واجبی باید سابق تعبیر میکرد باید حسن فاعلی داشته باشه، به این معنی که یمکن ان یتقرب به باشه، یمکن ان یمدح علیه و یذم علیه باشه. فعل در اشتراط اختیاری بودن اینجوری فرمود، باید فعل حسن فاعلی داشته باشه، یعنی فعل اختیاری باشه که قابل مدح و ذم باشه و فعل غیر اختیاری قابل مدح و ذم نیست، نه مدح داره نه ذم داره. منظور ایشون اینه که فعل باید امکان قصد امتثال فعل واجب، فعلی مصداق واجب است که امکان قصد تقرب درش باید بشه، امکان نه بالفعل قصد تقرب شرطه، و حرام امکان قصد تقرب نداره چون قصد تقرب به مبغوض ممکن نیست. با اینجور کلام مرحوم ناینی دلیل و مدعاش تطابق داره. حالا صحت و سقم دلیلش رو کار ندارم، ولی این اشکال معلقش مرحوم کاظمی که دلیلتون اخذت از مدعاست دیگه برایشون وارد نیست. هر واجبی اعم از توسلی باید صالح برای مقربیت باشه و امکان قصد تقرب در موردش فرض بشه و تمشی پیدا کنه، حتی واجب توسلی. چون حالا ولو به اون تعبیری که مرحوم آقای خویی اینجور استدلال فرموده بود که واجب ملازمه با محبوبیته، واجب یعنی محبوب و محبوب قابل قصد تقربه حتی توسلی، منتها با این تفاوت که در توسلی قصد تقرب شرط نیست، در تعبدی شرطه، ولی امکان قصد تقرب در هر واجبی حتی توسلی وجود داره. ولذا نتیجه این میشه که ناینی میفرماد حسن فاعلی شرطه، به این معنا که صلاحیت برای تقرب و امتثال شرط در هر واجبی حتی توسلی، و به ما اینکه حرام صالح برای مقربیت نیست، چه تعبدی چه توسلی مصداق واجب نخواهد بود. این از اون جاهاییه که مرحوم ناینی اگر این کلمات چند تا مقررش به دستش می آمد می گفت هیچ کدوم شما تلقی نکردید مقصود من رو، چون اونی که مرحوم کاظمیه داره میگه که خلاصه قصد تقرب یعنی قضیه حسن فاعلی رو فرض کرده به معنای این که اونی که قصد تقرب درش مفروضه و به معنای این که لابدیت قصد تقربم درش هست.
شما حسن فاعلی اینکه
و بر همین اساس گفتیم فرق داره، به همین اساس فهم مقرر ایشان که مقرر ایشان آمده گفته قصد تقرب اینجا رو به معنای قصد قربت فرض کرده که لابدیت، بعدم فرموده که این که در واجبات توسلیه نیست. حسن فاعلی اونجا به معنای این بود که ما یمکن فعل ان یتقرب به و یمکن ان یتحقق به الامتثال و یمدح علیه و یذم. اونجا دیگه اصلا روشن بود کلام ایشان در این جهت. اینجا بود که ایشون حسن فاعلی رو مقرر به معنای قصد تقرب معنا کرد و به معنای لابدیت قصد تقرب. بلکه اشکال ما به مرحوم نائینی محفوظه. اشکال ما اینه که به چه دلیل میگید هر واجبی باید صالح برای قصد تقرب باشه؟ اینکه شما نفرمودید مشروط به قصد تقرب، درست مثلا گفتنی نیست کسی بگه هر واجبی مشروط به قصد تقربه، اما گفتید هر واجبی مشروط به صلاحیت برای مقربیته، نه مشروط به قصد قربت، مشروط به صلاحیت قصد قربت و قصد امتثال. کی گفته هر واجبی مشروط به اینکه صالحه برای این جهت باشه؟ ولا تقدیره اینکه هر واجبی باید صالح برای قصد تقرب باشه، ما میگیم حرام از حیث حرمت صالحه برای قصد تقرب نیست، اما از حیث عنوان و حیفیت انطباق عنوان واجب صالحه برای قصد تقرب هم هست. ولذا فرق ما با اون چه نائینی و دیگران میخوان نتیجه بگیرن، مرحوم آقای خویی که میخوان سقوط واجب رو به فعل حرام از باب اشتراط وجوب حل بکنند، اینجوری میگن دیگه، میگن وجوب واجب مشروط به عدم فعل حرام میتونه باشه از باب مانعیت فعل حرام از فعل واجب، اما اینا میگن که فعل حرام انتصال دیگه نخواهد بود. ما میگیم نه، اصلا فعل حرام مصداق امتثال خواهد بود، ولذا ما نیاز به مشروط بودن واجب نداریم که وجوب صلات مشروط به اینکه فعل حرام شکل نگیره، نه، وجوب واجب مشروط به عدم امتثال هست دیگه، هر واجبی وجوبش مشروط به عدم امتثاله، چون هر واجبی بعد از امتثال دیگه ساقطه، سقوطش به امتثال، و ما میگیم حرام مصداق امتثاله. ولذا ما با این حیفی بودن قضیه صحت امتثال به فعل حرام و علل قاعده کردیم، ولو دیگرانم ممکن بود به این نتیجه برسن، اما به واسطه خلاف قاعده بگم خیلی خب فعل حرام مصداق امتثال نیست، اما به قول آقای سعد مفوته، به ملاک مفوت بودن موجب سقوط امره، و مفوت بودن و سقوط امر به مثل مفوت بودن خلاف قاعده است، ولذا میگن باید وجوب بشه مشروط، و الا مرحوم نائینی فرمود اطلاق وجوب یقتضی کون الوجوب مطلقا، و در نتیجه هم خواستن بگن با فعل حرام ساقط نمیشه بلکه اعاده لازمه. اگر بخواد اعاده لازم نباشه باید به نکته مشروط بودن واجب باشه، و مشروط بودن هم خلاف قاعده است، با خلاف قاعده ممکنه به نتیجه عرض ما برسن، ولی ما طبق قاعده مش کردیم، گفتیم اطلاق وجوب شامل حصه حرام هم میشه، کما اینکه اطلاق واجب شامل حصه غیر اختیاری هم میشه. همانطوری که در مورد حصه غیر اختیاری علل قاعده سقوط وجوب رو تصویر کردیم، منتها وفاقاً مرحوم آقای خویی و آقای صدر و دیگران، اما اینجا دیگه خلافاً لونها میشه تقریبا، چون مرحوم آقای خویی میگه نمیتواند حرام مصداق واجب باشد، یه صریح کلام آقای خویی بود، لا یفلح الحرام مصداقاً للواجب، اینجوری فرمود. مرحوم نائینی هم همون رو فرموده، فرموده لا یصلح الحرام مصداقا للواجب بلا فرق بین التعبدی و التوسلی. چرا؟ مرحوم آقای خویی فرمود لامتناع کون المبغوض محبوبا، این تعبیر آقای خویی بود. نائینی فرمود لاشتراط الحسن الفاعلی، عبارت رو عوض کرد، حسن فاعلی یعنی چی؟ یعنی اینکه فعل صالح برای مقربیت باشه، صالح برای امتثال باشه، و الحرام لا یصلح مقربه. عرض ما به هر دو بزرگوار یک جواب، و اون این که چرا حرام صالح برای مقربیت از حیث نحرمت، از حیث عنوان واجب چرا نباید صالح باشه؟ صلات از حیث صلاتیت مقرب، ولو از حیث غصبیت حرام.
اون پاسخ محفوظه دیگه.
نه اون محفوظه اونجا خودش.
دو تا جواب ما بین همبست جامع.
اصلا با همین جامع مشکل رو حل میکنی. میگیم امر به جامع شده. جامع بین حرام و حلال.
یه جواب، دو تا جواب، بست جامع و بست
حیث. حیث بودن کلام اینه که چون مقید نشده پس بنابراین امر به جامع شده، منتها گفته میشه امر جامع قابل تطبیق بر حرام نیست، ما میگیم از حیث عنوان واجب میخواد مأمور به و مصداق باشه، نه از حیث عنوان حرام. تا اینجا در رابطه با موارد این که حرام و واجب نسبتشون عموم خصوص و منوج باشه مش شد، که امر به صلات نهی از غصب، امر به انجاء نفس محترمه نهی از تصرف فی مال الغیر و ما الی ذلک. حالا یه قدم بالاتر عرض ما اینه، حتی اگر حرام، ما اینایی که تو این دوره عرض کردیم با اون چه در دوره قبل گفتیم تا همینجاش هم که شد، نسبت میشه گفت خیلی قسمتی از اینایی رو که عرض کردیم جدید بود، متفاوت از دوره قبلم بود، ولو نتیجه رو نتیجه واحده بود، اما نکات متفاوتی بود، تعرض به کلمات نائینی و مرحوم آقایی علاوه بر اون چه مطبق بود. حالا عرض ما اینه، تا اینجا نسبت جایی بود که بین واجب و حرام نسبت اون خصوص منوج باشه، حالا میخواییم عرض بکنیم حتی اگر نسبت بین حرام و واجب عموم و خصوص مطلقم باشد، الکلام الکلام، ما قائل به اجزا و حیفیت حکمی، یعنی اگر شارع گفته صله و بعدم گفته من صلا مثلا فی الحمام فله من حمیم جهنم کذا و کذا، خب باید جهلم که میکنه آدم باید یک مناسبتی داشته باشه، خب این معناش اینه که صلات فی الحمام حرامون یعاقب علیه العبد، اشکالی نداره. در دوره قبل خب ما این جنبه رو در نظر میگرفتیم، این حیثیت حرمت رو به لسان نهی بگفتیم، لا تصلی مثلا فی الحمام، نهی از حسه، اون وقت میگفتیم این موارد جمعش به اینه که تطبیق مأمور به بر حصه حرام جایز نیست، نتیجهش این بود که مفادش جمع عرفی داشت، جمع عرفیش به تقیید متعلق امر به غیر حصه حرام بود. ولیکن اگر بنابشه اون چه در مورد حرمت خاص آمده، نهی از اون عنوان به صورتی که ارشاد به مانعیت یا تقیید متعلق امر به غیر اون حسه اگر به این گونه نبود. مثل همین مثالی که عرض کردم، من صلا فی الحمام فله نار جهنم، اگر اینجوری بود. خب فرض اینه ما باشیم و اطلاق امر به صلات، مفادش اینه که تطبیق صلات بر کل حصص و منها صلات فی الحمام جایز. میمونه این دلیل بر حرمت حصه خاصه، کون فی الحمام حرام نیست، بلکه ممکنه از جمله امور مطلوبه باشه که هست، از باب قضیه مقدمیتش برای تمیزی و پاکیزگی. اونی که مبغوضه و ممنوعه و حرامه، صلات فی الحمام حرامه. خب کلام اینه که آیا تحریم صلات فی الحمام مستلزم تقیید متعلق امر به صلات به غیر اون حصه است؟ کلام اینه که هیچ ملازمه‌ای بین تحریم حصه و بین تقیید متعلق امر به غیر اون حصه نیست، نه عقلا نه عرفا. همون مطلبی که مرحوم محقق اصفهانی و محقق عراقی رضوان الله علیهما تعقیب کرده بودن، فرموده بودن این که یک حصه حرامه، بله از حیث صلات بودن خاص مولا بدش میاد، نه از حیف کون فی الحمام بدش میاد. صلات فی الحمام مبغوض مولاست، یعنی مفسده در صلات فی الحمامه نه در کون فی الحمام. ولیکن مبغوضیت صلات فی الحمام منافات نداره که ذات صلات بودنش محبوبیتش با دیگر حصص از صلات تفاوتی نکنه. مولا صلات خواسته، صلات واجده ملاکیست، این حصه از صلات مثل دیگر حصص صلات ملاک صلاتی رو داره. بله این حصه از صلات علاوه بر این که ملاک عام حصص دیگر صلات رو داره، یه مبغوضیت هم در کنارش هست. کلام اینه که این مبغوضیت خاصه به عنوان صلات، این مفسده خاصه، خب لطمه نمیزنه به این که ملاف صلات هم استیفا میکنه، اب نداره. ولذا شعره تصریح میکنه، میگه اگر نماز در حمام خوندی، یا مثال دیگر اگر با تناب غصبی امر کرده به انجاء نفس محترمه و نهیم کرده از انجاء او با تناب غصبی، نه به معنای نهی ارشادی، گفته کسی که اگر شخصی رو با تناب غصبی از نجات بده عقوبت میکنه، اینم گفته
نه به خاطر غصب، به خاطر نجات دادنه.
بله به خاطر نجات دادن با تناب غصبی هم عقوبت میکنم، صرف این که تناب غصبی و طرف برداره باش بازی بکنه عقوبت نداره. برای نجات دادن با تناب غصبی عقوبت میکنم، ولی در این حال برای نجات دادن واقع با اون تناب غصبی بارکلام بهش میگم. یعنی اگر این آقا رها میکرد طرف غرق بشه عقوبت میکردم، حالا که او رو با تناب غصبی نجات داده نمیگم که چرا نجاتش دادی، البته میگم چرا با تناب غصبی نجات دادی، اما نمیگم چرا نجات دادی. به تعبیری دیگر تناب غصبی تمام ملاک، همون حرفای قبل اینجا تکرار میکنیم، تمام ملاک تکوینی و مصلحت انجاء نفس محترمه با وسیله مباح داره. ملاک عبارت از انجاء نفس محترمه، اما یه مفسدم داره، مفسدش از قبیل پوسیدگی تناب نیست که تقیید در ناحیه اون مصلحت حیفی انجا ایجاد کنه. پوسیدگی تناب اون شرط در حیفیت انجاه. اگر میگه با تناب پوسیده کسی رو نجات نده، یعنی میخواد بگه که اون حسه مأمور و به از انجا، انجا به غیر تناب پوسیده است. اون قید تقییده شقیده در حیفیت مأمور و بهه. اما در ناحیه این که تناب غصبی تقییدی در اون ناحیه ایجاد نکرده، همانطوری که انجاع با تناب غصبی و غیر غصبی در انجاع هیچ تفاوتی نداره. در انجاع بله تفاوتش اینه که یکی خالی از مفسده است، دیگری واجد مفسده است. اما یکی خالی از مفسده است موجب نمیشه که مفسده‌ای که در اون دیگری باشه به اون مصلحتی که در اون مورد هست اخلالی ایجاد کنه. ولذا در این دوره اینم عرض میکنم، یعنی به تصریح خلاف اینم قبل نگفتیم، چون اونی رو که گفتیم گفتیم اونجایی که نهی از حسه در حقیقت ارشاد و تقیید در ناحیه حسه مأمور به ایجاد کنه. ولیکن عقلن صرف حرمت حسه خاص از مأمور به حرمت تکلیفیه ملازمه با تقیید اطلاق امر به غیر حسه محرمه نیست.
دلیلی که من واقعا بودم که من عوضم که محبوب
باشد،
شما
تو دفتر
درست میکنیم،
اینجا هم درست
میکنیم،
اینجا هم حیثه.
نماز خاص مبغوض مولاست، چی محبوبه؟
نماز با خصوصیت مبغوضیت داره و نماز بودنش محبوبیت داره.
دو
حیثه. آقای من دو حیثه، یعنی یه حیثیت نماز بودنه از این حیث با نماز در مکان مباح فرق میکنه، اون نماز اینم نمازه. یه حیثیت خاص هم داره و اون حیثیت نماز در حمام بودنش.
از
کردم اون که اگر بود که اون وقت قبل بود صلات فی الحمام بودنش یه بدی داره.
نماز
نه از این که واجد ملاک مطلوبیت نماز عام نیست، نه، میگه تمام اون چه دیگر نمازا داره از ملاک محبوبیت اینم داره، اما این علاوه بر اون یک مقصده ای هم داره، نماز فی الحمامه.
یعنی ملاک ممکنه کسی بگه ملاک داره و با ملاک تطبیق کنه، ولی نمیتونه از با
اینکه من اجازه بدید ملاک، ما میخواییم با ملاکی که مندرجه در اطلاق امر باشه میخواییم درست کنیم. میگیم که اطلاق امر به صلات اینو شامله، گفته صله، مقید نکرده به اینکه در مکان غصبی نباشه. کلام اینه که دلیل حرمت صلات در مکان غصبی صالح برای تقیید اطلاق اون امر هست یا نیست. میگیم نه عرفن نه عقلن، ملازمه با تقیید نیست. عقلا مستلزم نیست چون منافاتی بین حرمت و بین مصداق واجب بودن نیست، همان طوری که در موردی که نسبت اون خصوص بن وجه باشه. ولذا عقلا ملازمه ای نداره چه ای که حرامه، چون حرامه ولو با عنوان خاصش. بله اگر صلات واجب بود و صلات بدون قید حرام بود نمیشد شی هم محبوب باشه هم مبغوض باشه، هم واجب باشه هم حرام باشه. بگه صلات محبوب منه، صلات مبغوض منه. ولی اگر صلات مقید به قید خاص، یعنی یه مبغوضیتی، منافات نداره با اینکه محبوبیتی از حیث صلات بودن داره، اما صلات با این خصوصیت یه بدی هم داره ها. خب بدی داشتن این صلات منافات نداره با اینکه ملاک محبوبیت عام هم درش باشه. پس عقلا منافاتی با محبوبیت و صحت تطبیق واجب نداره. عرفن هم گفتن به اینکه نماز در حمام مستلزم عذاب جهنمه، معناش این نیست که اطلاق امری که گفتیم منظور ما غیر این حس است. کما اینکه اگر حرمت به عنوان عام بود مثل لا ترسب، چطور ملازمه با تقیید نبود عرفاً؟ اینجام به شهر. ولذا به نظر میاد که اون چه ما عرض کردیم از حیفیت احکام تفاوتی درش نیست بین این که نسبت بین مأمور و به و بین منهی و عن نسبت عموم و خصوص و مطلق باشه یا نسبت عموم و خصوص من وجه. اینی که تو کلام مرحوم ناینی قدس سره اینجا آمده بود که صدر بحث این که آیا تطبیق واجب بر حرام جایزه یا نه، فرمود باید تفصیل قائل شد. اگر که مورد از مواردی باشه که نسبت بین حرام و واجب عموم و خصوص مطلق باشه که اینجا نه تطبیق جایز نیست، اینجوری فرمود ناینی، ولی اگر نسبت عموم و خصوص من وجه باشه تو اما و اگر وارد شد مما ینبه از این که اگر نسبت عموم و خصوص مطلق باشه مفروغ عنه متفق علیه که تطبیق واجب برش جایز نیست، این حرف درست نیست. کما نبه علی ذلک محقق عراقی در مقام و همینطور محقق اصفهانی در بحث مسئله نهی از حصه ای از واجبات، اونجا به تفصیل محقق اصفهانی این مطلب رو امرن فرموده، امرن ملاکن چند خصوصیت ذکر میکنه، میگه هیچ قصوری ندارد امر از شمول حتی الحصة المحرمه بالخصوص که نهی خاص داره، فضلا از جایی که نهی بالخصوص نباشه.
شما ناچار نیستید عبادات مکروه به اقل و ثوابا توجیه کنید.
چی رو؟
عبادات مکروه رو.
بله، یکی از ثمراتی که بر این بحث مترتب میشه اینه که حتی ما در نهی حرامی و الزامیش گفتیم دلالتی بر تقیید متعلق امر و قصور امر از موارد نهی نداره. فما ظنک به نهی کراهتی، یکی از ثمراتی که بر این بحث حیفی بودنی که ما عرض میکنیم اینجا مترتب میشه اینه، یک قیامتیست در بحث نهی در عبادات مکروهه. یادم نمیره مرحوم آقای تبریزی رضوان الله علیه گاهی وقتا این آخر یه موردی بود یه آهی کشید در همین بحث عبادات مکروهه، یه چیزی برایشون نقل کردم از برخی از بزرگان، گفت ایشون چی میگه اینجا، پیدا بود یه عقده‌ایه براش قضیه نهی از عبادات مکروهه، چون در نهی از عبادات مکروهه نهی معناش حداقل کراهت که باشه، خب این با عبادیت که به معنای محبوبیت آیون میگن جمع نمیشه. همین کلمات آقای خویی تو ذهن ایشون بود، شیعی که به اصطلاح منهی و عنه ولو به نهی کراهتی، این دیگه نمیتونه محبوب باشه. کما لا یمکن تطبیق الواجب علی الحرام لا یمکن تطبیق الواجب علی المکروه هم و علی المباح هم، معلومه دیگه. خب اگر شیء مکروهه خب این با محبوبیتش که جمع نمیشه، ولذا قیامتی دارن در بحث عبادت مکروهه. یکی از بیانات اینه که معنای نهی ارشاد به قلت ثواب نسبت به دیگر افراده، این که منهی عن اقل ثوابا، نه اینکه نهی کراهتی به معنای مبغوضیت ولو مبغوضیت خفیفه در حد کراهت در مقابل در حد الزام. دیگه اونی که رند کلمات تقریبا اینه که میگن در حقیقت معنای نهی ارشاد به قلت ثواب این حسه نسبت به دیگر حسسه، و این درش خیلی کلفته، خیلی کلفته. نهی از صوم یوم عاشورا و اینکه مثلا اون روز روز نگیری بگیم آقا یعنی ثوابش کمتر، ظاهر نهی اینه که انجام ندی، بله ولو مکروهه، اما یعنی خوشش نمیاد از این روزه. خب اگر خوشش نمیاد در غیر عبادات خب منافات با جواز اقدام نداره، اما در عبادات خب خوشش نمیاد اما صحیح عمل، چجوری جمع میشه؟ عویسه ایست در جای خودش. ما با همین بیان مشکل رو حل میکنیم، میگیم صوم یوم عاشورا با صوم یوم عرفه، با صوم یوم الجمعه از نظر مرتبه صومی هیچ فرقی نداره. تمام فضیلت صوم مثلا ایام معمولی در صوم یوم عاشورا هست، منتها با این تفاوت که صوم یوم عاشورا یه مفسده ای هم در کنارش هست و او یک تحذبی باش دیده میشه مع بنی امیه، یک انحیازی به اونها درش دیده میشه. این مفسده است، اما این مفسده مفسده ای نیست که صوم بودنش با صوم های دیگه متفاوت بکنه. صوم صومون محبوبون، اما یه وقت یه صوم محبوبون صرف، یه صومی محبوبیت که جای خود، یه مفسده هم در کنارش هست، مثل صلات در دار قصبی. آره دیگه، آره دیگه، باری که همین رو میگیم دیگه، این مثل لا تسلف الحمامه. ما تو لا تسلف الحمام میشم گفتیم دلالت بر بطلان نمی کنه، مستلزم بطلان نیم.
در حمام نماز بخون چون صلحو جهنم.
آره. این کمتره، نه ارشادی هم نیست. لا تصوم یوم عاشورا لیس له جهنم له مفسدت الکراهه. خیلی خوب، ما میگفتیم اگر مفسدت الحرمم بود درست بود، فما ظنک که به مفسدت الکراهه.
یعنی
نه، اون چون که نهی به معنای تخصیص داره، اون لا صوم ولا تصوم یوم العیده، اون روایتی که امر به صوم کرده، صوم مستحب که صوم دهر، من نظر ان یصوم دهره قال صوم ولا تصوم عیدین رو، و اون مواردی رو که استثناء کرده در اون روایت، اون معناش اینه که امر به صوم مقیده. اگر امر مقید شد، بله، فرقش اینه که حرمت عبادت مستلزم تقیید امر نیست. ما نمیگیم تقیید امر هیچ جا ممکن نیست، ولی خودمون گفتیم که لا تسلفی و بر ما لا یؤکل لحمه مقید اطلاقه، ولذا اینجا برای اینکه برای شما جا بیفته لسان نهی رو عوض کردیم. نه، منفصله. لا تسلفی و بر ما لا یؤکل لحمه منفصله، منفصله و مقیده. فرقش اینه، فرقش اینه که صرف حرمت میگیم ملازم نیست، صرف این که حرام، اما این که به لسان نهی اگر بود، خود این نهی مشیره و ارشاده. فرضا ما گفتیم که اگر دلیل ما بر حرمت لسان نهی نبود، لسان این که من صلا فی الحمام فلهو من الحمیمه کذا و کذا، میگیم لهو پای حمیمش هم باید بیسته، اما صحتش هم پاش. الحمدلله رب العالمین.